أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله اللهم صل على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 72 از مباحث شرح نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. در حکمت 14 بودیم. برخی از مطالب از این حکمت باقی مانده که در این جلسه تقدیم محضر شما بزرگواران و علما خواهیم کرد. جمله امیر مؤمنان علی علیه السلام رو در حکمت 14 یک بار دیگر مورد ملاحظه قرار می دهیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند: من ویعه الاقرب اتیح له الابعد. فرمودن هر کسی که نزدیکان او به مسئولیت خودشون عمل نکنن، به نقش خودشون ایفا نکنن و او رو واگذارند، زمینه فراهم می شود تا بیگانگان و غریبه ها به سراغ حمایت اینها بیان، گروه دومی جایگزین نزدیکان و فامیل‌ها میشوند. که گفتیم این گروه دوم دو معنا میتواند داشته باشد: یکی اشاره به معنای حمایت خدای عزوجل، که وقتی نزدیکان حمایت نکردن، خدا یارانی از دور برای او فراهم میکند، مثل ماجرای پیامبر، آمدن سلمان و دیگران. و یا اینکه نه، اتیح له الابعد اشاره به بیگانگان و دشمنان و بدخواهان دارد، اشاره به حمایت خدا ندارد. اگر نزدیکان نقش آفرینی نکنن، بیمسئولیتی کنن، زمینه فراهم می شود برای جولان پیدا کردن بیگانگان و دشمنان. اونا میان از این فرصت پیش آمده به نفع خودشون سوء استفاده می کنن. و همون اصطلاح امروزی ها که بحث فرار مغزها و اینچنین، یا فرار دادن مغزها و اینچنین مسائل مطرح می شود. خب نکاتی رو در این باره تقدیم محضر کرده بودیم در روزهای گذشته. چند مطلب باقی مونده است که امروز بحث این حکمت رو جمع کنیم، پروندهش رو، و در جلسه آینده به حکمت بعدی بپردازیم. از جمله نکاتی که باقی مونده است اینه که این نقش فامیل‌ها و نزدیکان و عشیره و عائله در حقیقت، این نقش در مجموعه معارف اسلامی مورد توجه است. خود مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه، در جای دیگر نهج البلاغه، به صراحت همین مسئله رو بیان فرموده است. مسئولیت نزدیکان در حمایت از یکدیگر، و اینکه هیچ کسی تو عالم از قبیله و عشیره خودش بی نیاز نیست. هیچ کس نمیتونه بگه من میخوام تنهایی زندگی کنم، هیچ کاری هم به کار کسی ندارم، نه دایی میخوام، نه عمو میخوام، نه عمه میخوام، نه خاله میخوام، هیچ کاری به کسی ندارم، نه هم قبیلهی، نه دوستی، نه همسایهی. در خطبه 23 نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام این چنین میفرماید در تبیین جایگاه فامیلی و قبیلهی و عشیرهی، فرمودن بر این که ایها الناس، ای مردم، یا الله، انه لا یستغن الرجل و ان کان ذا مال عن عشیرته. فرمودن مردم، انسان، این رجل حکایت از انسان، مرد بودن خصوصیت ندارد. میگه یک انسان در اینجا بی نیاز نیست هرگز، اگرچه صاحب فروت فراوانی هم باشه، دارایی‌های فراوانی داشته باشه، مکنت فراوانی دارد، امکانات فراوانی داره، جایگاه ویژه‌ای داره، نیاز به کسی ندارد، اما نیاز به مالی به کسی نداره. اما فرمودن این انسان اگرچه از جهت فروت بسیار در اوج دارایی قرار دارد، ولی لا یستغن الرجل و ان کان ذا مال عن عشیرته، هرگز از عشیره و قبیله و فامیله و دوستای اطراف نزدیکش بی نیاز نیست. و دفاعهم عنه به ایدیهم و السنتهم، هرگز بی نیاز از دفاع اونها نیست، با دست و با زبانشون از او نیاز به مال نداره، اما نیاز دارد که اگر یک جایی مشکلی براش ایجاد شد، نیاز به کمک حضور داشت، حضور فامیلی داشت، دوست داشت، اینا حاضر بشن، حضور زبانی داشت، دفاع زبانی داشت. یه جا آبروی کسی رو دارن میبرن، چهار نفر باید حمایت کنن، زبان بگشاین. فرمود این انسان اگرچه دارای ثروته، اما از زبان عشیرش، از دست عشیرش بی نیاز نیست. دفاع هم انه، دفاعی از او به سبب دستانشون، زبانشون، چرا بی نیاز نیست؟ فرمود و هم اعظم الناس حیطتن من ورائه، فرمود اینها از جهت اطلاع داشتن از وضعیت او که بتونن خوب دفاع کنن، اینجا از همه بزرگترن، واردترن. و یه فاصله فهمد و اعطفهم علیه عند النازلت ان نزلت به، اگر یه بلایی هم نازل بشه اینا مهربانتر خواهند بود. اگر یک نازلی نازل بشود، بلایی نازل بشود، اینا چون هم عشیره و هم قبیله هستن، اینا مهربانتر، عطوفتر هستن و میتوانن زبان صدق باشن. و لسان و صدق یجعله الله للمرء فی الناس خیر له من المال یرفه غیره، فهمود زبان صادقانه اگر خدا در حمایت انسان قرار بده، این فامیلا زبان صدق باشن در حمایت از او، این خیلی بیشتر از اون مالی میارزد که دیگ بماند و دیگران ارث ببرن. تأیید برای این که این انسان بی نیاز از عشیرش نیست. بعد از اینم یه جمله به صراحت فهمود الا لا یعدلن احدکم عن القرابه، فهمود از فامیلی هیچ کدام شما روی بر نگردانید، از اقاربا، از نزدیکان، هرگز هیچ کدام از شما روی بر نگرداند از اونها. بعد ادامه میدهد، میره تا اونجا میگه حالا اگر کسی توجه به اطرافیانش نکرد، پس من حرف ما کجاست؟ در مسئولیت داشتن انسان نسبت به نزدیکانش، چه در مسئولیت‌های مالی، چه در مسئولیت‌های زبانی دفاع، چه در مسئولیت حضور. گاهی آقای بنده خدای گرفتار شده، مریض شده، همین که شما برید خانه فامیلت عیادتش کنی، حضور پیدا کنی، خود این نقطه قوتی برای اوست. فهمید؟ اگر کسی این کارو نکنه، دستشو جمع کنه، بگه من هیچ کاری به اینها ندارم، این دایی و عمو و عمه اینا در راه خدا، من اصلا هیچ کاری به اینا ندارم، به اصطلاح امروزی ما رو به خیر تو امید نیست شر مرسان، میگه ما کاری به خیر شما نداریم، شرتون هم نمیخوایم. خب اگه کسی این کارو کرد چه میشود؟ امیر مؤمنان فرمود و من یقبض یده عن عشیرته، تأمل بفرمایید، هر کسی که قبض کند، ببندد دستش را، عن عشیرته، از عشیره و نزدیکان خودش، فإنما تقبض منه عنهم يد واحده، او دستشو که بس به اونها چه کرد؟ اثر دم کردن دست او نسبت به عشیره چه اثری برای اونها داره؟ این است که یک دست حمایتی از اونها کم می شود. 50 تا فامیل داری، 50 تا همسایه داری، 10 تا همکار نزدیک داری، اینا نزدیکان شما هستن. شما اگر رابطتو قطع کردی، فرمود امیر مؤمنان اینها یک دست حمایتی از دست دادند، فانما تقبض منه انهم يد واحده، فرمود همانا بسته شده، گرفته شده از اونها، به واسطه اینکه شما دست جمع کردی، یک دست بسته شده، یک دست برداشته شده. اما شما چه خسارتی کردی؟ تأمل فرمودید، اونها به اندازه از دست دادن یک حامی خسارت کردن، اما در مقابل فرمود و تقبض منهم انه ایدن کثیره، اما از ناحیه حمایتی اونها شما دستهای فراوانی از دست دادی. اینا 50 تا بودن، میتونستن 50 دست حمایتی باشن برای تو، وقتی تو دست تو از اونا برداشتی، تو اونها به اندازه یک حامی خسارت میکنن، اما تو به اندازه 50 حامی خسارت میکنی. خسارت خودت باز از کنم محضر شما بیشتر است. و در نهایت توصیه فرمودن به این که فرمودن با اطرافیانتون مدارا کنید. حالا یک کسی ممکنه سلام آدمو دیر جواب بده، یک کسی ممکن است کم توجه با آدم باشه، یک کسی ممکنه اگر شما سلامش هم میکنی خیلی تحویلت نگیره، یک کسی بیشتر با شما گرمتره، یک کسی سردتره، اما شما سعی کن با همه مدارا کن. فرمود و من تلن حاشیته یستد من قومه الموده، و هر کسی که اطرافش رو، حاشیه خودش رو با نرمی و مدارا رفتار کنه، خوش رفتاری کند، مودت اونها جذب می شود، ماندگار میشه، دوام پیدا می کند، مودت اونها بیشتر می شود. خلاصه این که در بنای جامعه سالم دینی، امیر مؤمنان می فرماید یکی از حوزه هایی که باید فعال بشود برای تأسیس جامعه سالم دینی، ارتباطات با قوت نزدیکان و فامیلان و آشنایان است. اگر همه نزدیکان و آشنایان هر کدوم با همین ارتباط قوی داشته باشن، جامعه دیگه جامعه با قوتی می شود، جامعه ضعیفی نخواهد بود. خب این یک نکته. نکته دوم این که شما اگر یک صلواتی بفرستید، ما هم ثوابش رو میبریم. من صلی علی محمد و آل محمد. البته این صلوات حتما قصد قربت توش نبود، یعنی یه جهت، البته قصد قربت تو همش بود، ولی یه جهت ثواب بود، یه جهت هم این که آقایون با نشاط بشن، یعنی شورت نزنن. بازم صلوات دوم هم بفرستید ایبی نداره. من صلی علی محمد. نکته دوم این که این ارتباط نزدیکان و رسیدگی و حمایت متقابل، حمایت‌های متقابل در میان نزدیکان و فامیلا و بستگان اونقدر مورد توجه است، این نقش آفرینی فامیلان نسبت به یکدیگر، که خدای عزوجل وقتی میخواد مأموریت پیامبرش بده در مأموریت علنی رسالت، اول جایی که مأموریت پیامبر آغاز میشود درباره فامیلاست. این در حوزه مالی نیست، در حوزه معنوی و تبلیغی هم هست. شما میخوای تبلیغ کنی، اول از پسرخاله خودت شروع کن، اول از این دوست خودت، نزدیک خودت، همکار خودت، اول از اینجا باید شروع کرد. یعنی متاسفانه این نکته برمیگرده به خود ماها که یک عارضه‌ای در حوزه تبلیغ دینی که وجود دارد این است که گاهی از اوقات ماها به جهت، البته این به جهت دلسوزی و انجام اهتمام به انجام وظیفه سبب می شود ما به انجام وظیفه عمومی توجه می کنیم، اما به انجام وظیفه تبلیغی در خانواده غافل می شویم. یه وقتی من تو عالم عربی یک بحثی رو یک جایی برای یه گروهی از مبلغین مطرح کرده بودم، این که عنوان اون بحثم این بود که اهتمام به تبلیغ در کنار احترام به خانواده، مبلغ باید علاوه بر این که توجهش به عموم جامعه هست، امام جماعت علاوه بر این که توجهش عموم جامعه، با توجه بچه های خودش هم باشه. وقتی نباشیم اون وقت میبینیم که آسیبه خانواده های خواص گاهی بیشتر می شود از آسیب های عوام. آسیب های خانوادگی خواص گاهی بیشتر می شود. خب این نکته مهمه. پیغمبر اسلام از ناحیه خدا مأمور می شه رسالتشو از عشیرهش آغاز کند. و انذر عشیرتک الاقربین، سوره شعرا آیه 214. و انذر عشیرتک الاقربین، این حکایت از این میکند که قبیله و فامیله ها حتی در مقابلشن، یعنی در رساندن پیام دینی هم اینا اولویت اول دارن که باید به اونها توجه تو این موضوع بشود. حتما در مأموریت های اجتماعی اولویت فامیلی باز مورد لحاظ واقع شده و مورد توجه واقع شده. باز اینجا بین القوسین حرفی که دیروز در جلسه دیروز بیان کردم، اینجا هم دوباره تکرار میکنم که وقت این شبهه مطرح نشود که اگر این همه به مسئله فامیلی و مسئله عشیره‌ای، مسئله قبیله و اطرافیان نزدیک توجه شده، این شبه نشود که این نوع من الامتیاز است. نه، نوع من الامتیاز نیست، این نوع من المسئولیه است. یعنی این مسئولیت در مسئولیت آفرینی، در نقش آفرینی اطرافیان نزدیک اولویت دارن، نه در دریافت امتیاز. دریافت امتیاز نیست اینجا، در نقش آفرینیه. یعنی پیغمبر اگه از عشیرش شروع میکنه به خاطر اینکه عشیرش بیان او رو حمایت کنن در تبلیغ دین، خانه های نزدیکان او بشود پایگاه تبلیغ دین و تبلیغ مسائل دینی. به علاوه این یک اثر دارد. اثر دومش هم اینه، باز اگه سوال کنیم که چرا در حوزه نقش آفرینیه فامیل ها یا در حوزه انجام مسئولیت ها به فامیل ها توجه ویژه‌ای شده است، اینکه بیان نقش آفرینی کنن وظیفه خودشون و تکلیفشون انجام بدن، به خاطر اینه که اینجا در مأموریت های خصوصا اصلاحی، مأموریت های اجتماعی، مأموریت های انقلابی به صورت به اصطلاح امروز، در جبهه و در جهاد و در ارائه خدمات و در این کارها، موجب رفع اتهام از انسان هم می شود، رفع اتهام از انسان هم می شود. اگر مثلا یک رهبر جامعه، یک بزرگی، اهل نفوذی در جامعه در انجام وظیفه در جهاد بچه های خودشو نفرسته، نگه داره دیگران رو بفرستد، این موجب اتهام میشه. اما اگر اولین تکلیف از خانواده انسان شروع کنه، این اتهام هم از انسان جدا میشود و دور میشود. این رو میبینیم ما در عرصه های گوناگون در سیر اهل بیت داشتیم، حتی در کربلا تأمل کنید، در کربلا، در عاشورا، امام حسین علیه السلام اهل بیتش هم رو خودش آورده. به علاوه این که اهل بیت آورده، در شب عاشورا دو تا جلسه برگزار میشه، حسب مقاتل دو تا جلسه در شب عاشورا تو صحرای کربلا برگزار میشود، تو خیمه های ابی عبدالله سپاه امام حسین. یک جلسه گرد همایی اصحاب است، یک جلسه گرد همایی اهل بیت است. در اصحاب بریر و زهیر و دیگران هستند، در اهل بیت علی اکبر و قمر بنی هاشم و اینها هستند، اینا جمع شدن. در هر جا یک، هر دو جا یک حرف است و اون یک حرف اینه، اصحاب جمع شدن، اهل بیت هم جمع شدن دو خیمه جدا. اهل بیت گفتن به هم دیگه، علی اکبر و دیگران گفتن فردا روز میدان است، مرد میدان میخواد فردا. نکنه ما بچه های امام حسین و اهل بیت و امام حسین ما بنشینیم، اصحاب برند میدان، به تعبیر من، تحلیل من، فردا تاریخ قضاوت کنه بگه امام حسین اهل بیتش کنارش موندن، اصحاب فرستاد شهید شدن. تا ما هستیم اصحاب به میدان نروند. فرداست، این حرف خودشون ها، حرف امام حسین نیست، حرف خودشونه، نقش‌آفرینی خودشونه. در خیمه اصحاب، اصحاب جمع شدن، برای سخنرانی کرد، زهیر سخنرانی کرد، برای اینکه ما یارانی، ما باید یاران با وفایی باشیم. امام حسین وقتی شب عاشورا فرمود من یارانی با وفاتر از شما ندارم، ما باید وفاداریم رو ثابت کنیم. نکنه تا ما بنشینیم کنار اجازه بدیم اهل بیت به میدان بروند، تا ما هستیم نوبت به خاندان امام حسین نرسد. فردا نوبت وقتی که قرار شد این کار انجام بشود، اصحاب پیشی گرفتن، اصحاب اجازه ندادن تا اونا اصلا اهل بیت به میدان بروند، و الا بنابراین نبوده که اول اصحاب برن بجنگن بعد اهل بیت بجنگن. این بنای ابی عبدالله، بنای خود اهل بیت نبوده است، این بوده که اصحاب اجازه ندادن. لذا این مسئولیت ها از نزدیکان شروع شدن، این ریشه هم تاریخی هم اسلامی دارد. خب این هم نکته دوم از نکات باقی مانده در این بخش. نکته سوم این که این حمایت و رسیدگی به فامیل ها و نزدیکان، این رابطه متقابل، این در سیره همه از ائمه معصومین بوده، سفارش هم شده. نمونه دیگرش این است که یعنی این چه آنچه که مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه برش تاکید میکنه، تو زندگی یکایک حضرات معصوم مشاهده میکنیم. یک نمونهش نامه است که امام رضا علیه السلام برای فرزندش امام جواد علیه السلام می نویسد، که این نامه رو جناب احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی نقل می کند. حدیث در کتاب کافی است، در جلد چهارم کافی، فروع کافی، صفحه 43، حدیث 5. در اونجا جناب بزنتی نقل میکنه، میگه قرأت کتاب ابو الحسن الرضا علیه السلام الى ابی جعفر علیه السلام. میگه من نامه امام رضا رو به امام جواد رو خوندم، به دستم رسید خوندم، دیدم در اون نامه امام رضا در طوس بوده، نامه برای امام جواد مینویسد. میگه یا ابا جعفر، فرزندم، بلغنی ان الموالی اذا رکبت اخرجوك من الباب الصغير. حدیث معروفی است، میگه که فرزندم شنیدم شما وقتی بر مرکب سوار میشی، میخوای وارد بشی خارج بشی، شما رو از اون در پشتی، در کوچک میبرن، در ویژه شما رو میبرن، به اصطلاح یعنی از آسانسور ویژه شما سوار میشی، بیاده میشی. خب از خونم محضر شما که فرمود فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ بُخْلٍ مِنْهُمْ، این مال اطرافیانه که بخیلن، نمیخوان کسی تو رو ببینه، ارتباط با اونا نداشته باشی. بعد فرمود لَعَلَّا يَنَالَ مِنْكَ أَحَدٌ خَيْلًا، کسی از تو خیلی بهش نرسه، از تو خیلی به کسی نرسی، از بخل اطرافیانه. و اسألو که امام رضا قسم میده، میگه و اسألو که به حقی علک، از تو میخوام به اون حقی که بر تو دارم، حق پدری یک، حق ولایت و امامت دو. فرمود به حقی علیک لا یکن مدخلک مدخلک و مخرجک الا من الباب الکبیر، از همون در عمومی برو، از اون در بزرگ خارج بشو، بذار مردم تو رو ببینن، بذار ارتباط داشته باش. این نکته مدیریتیه که امام رضا علیه السلام یادآور می شود. بعد زیرش فرمود فاذا رکبت، وقتی سوار شدی میخوای خارج بشی از اون باب کبیر، فلیکن معک ذهب و فضه، یه مقدار دینار و درهم بردار همراه خودت، طلا و نقره، زود حکایت از درهم و دینار میکنه، این همراه خودت داشته باش. ثم لا یسألک احد الا اعطیته، بعد هیچ کس ازت درخواست نکنه الا اینکه بهش بدی. وقتی از این در خارج میشی، فقرا دیگران میان ممکنه به تو مراجعه بکنن، مراجعین. خب اون زمان در زمان امام جواد علیه السلام کرونا نبوده که بگم پول دست نگیرید، حتما کارت بکشید. این همین مشکلی شده، میگه یه نفر با آدم مراجعه میکنه، دست به جیب میکنه، میگه فقط من کارتم رو، من کارت که نمیتونم اینجا برات بکشم، و این یه گرفتاریه. اما امام رضا به امام جواد فرمود همراه تو ذهب و فضه باشد، ثم لا یسألک احد الا اعطیته. بعد به اینجا رو مقدمه عمومی است، بعد اومد به بحث مربوط بحث ما اینجاست. فهمون و من سألک من عمومتک، از عموهای تو هر کسی ازت درخواست کرد، فلانتبرهو بهش کمک بکنی، نیکی بکنی، فلا تعطهی اقل من 50 دینارن والکثیر الیک، کمتر از 50 دینار بهشون ندی، بیشتر خواستی بید در اختیار خودت، اما 50 دینار کمتر یعنی احترام ویژه بکن، رسیدگی ویژه بکن، اینها حق دارم به گردن تو. و من سألک من عماتک فلا تعطها اقل من 25 دینارن، از امه ها، از اموها، اینها از 50 دینار بی کمتر، از 25 دینار کمتر نباشه، ولی کثیر و الیک. بعد فهمون انما اريد بذلك ان يرفعك الله، این میخوام برای این است که خدا تو رو ترفیع مقام بدهد. فانفق ولا تخش من ذل عرش اقتارا، فهمون انفاق بکن، نترس از این، دست و دل باز باش. خصوص نکته ای که عرض کردیم اینه که امام رضا از توس توصیه میکند به امام جواد که مراقب فامیل ها و نزدیکان باش، اونا اگه تو بهشون رسیدگی نکنی، دست حمایتی شما از اونها برداشته می شود. خب اینم نکته سوم. نکته چهارم سوالی است، یک سوال. سوال اینه که خب آقا این دامنه رسیدگی به نزدیکان و فامیلا و بستگان تا کجاست؟ دامنه رسیدگی تا کجاست؟ یعنی ما در هر امری وظیفه داریم به فامیلهامون حمایت کنیم، به بستگان و عشیره و قبیله رسیدگی کنیم، هر درخواستی شد. امیر مومنان فهمم ویعه الاقرب اتیه له الابعد، اگر نزدیکان نقش آفرین نکنن، زمینه برای دورها فراهم می شود، شاید برای بیگانگان و دشمنان فراهم میشه. خب با در همه ابعاد حمایت کنیم که دیگری نیاد، دشمن نیاد، هر تقاضایی از ما کرد ما باید برآورده کنیم. یا اینکه یک مثلا دامنه و وسعتش حمایت‌های فامیلا، نقش‌آفرینی اونها یک محدوده‌ای داره. بله واضح هست جواب این سوال که محدوده حمایت‌ها محدوده مجاز است. محدوده حمایت‌ها تا مرز درخواست‌های مجازه. اگر جایی که چیزی مجاز نباشه نمیتونه بگیم آقا حالا چه کار کنیم، فامیله دیگه، مثلا میبینی که آقا همسایهش عروسی گرفته، داره سر و صدا رو انداخته، کار حرام انجام میده، همسایه است یا فامیلشه، میگن آقا تذکر، میگه چیکار کنیم، فامیله مثلا، نمیشه همسایه است، نمیشه چیزی گفت. نه اتفاقا این نقش آفرینی اینه، امتیاز نیست که بگیم حالا همسایه است و امتیاز داری چی بهش نگیم، نه امتیازی مسئولیته، مسئولیت. اگر شما که همسایه شستی، شما که فامیل شستی بهش تذکر ندی، چه کسی دیگری میخواد تذکر بده؟ لذا این در محدوده مجازه. اگر کسی اومد خواست فامیل اقدام کند برای ترور شخصی، برای ترور شخصیتی، برای برخی از تخریب برخی از جایگاه ها، برای مثلا الان توی اوضاع فعلی مونه، کسی خواست درباره از اقلام خوراکی مردم احتکار کند، فامیلام کمکش کنم، بگم فامیل بنده خدا دیگه، نه اینها واضح است که اینا جزئه، یا مسیر خلاف عقیدتی حرکت توی راه خلاف مسائل دینی داره میره، اونجا نمیشه، ولو اینکه اونجا ممکن استعداد او به نمایش گذاشته بشه، وضعیتش خوب بشود، نیازم داره کمکش کنیم، اما خلاف است، نمیشود که حمایت کرد. قبلا به نظرم این روایت رو تو یکی از مباحث سابق خوندم، اما اشکالی نداره اینجا بخونیم. روایت از امام هادی علیه السلام که از ابو هاشم جعفری است، از امام هادی علیه السلام، البته روایت سمعت ابوالحسن داره، ابوالحسن مطلق مشترک بین امام کاظم، امام رضا و امام هادی است، اما به قرینه راوی اینجا ابوالحسن ثالثه که امام هادی است. امام هادی شخصی رو دید، بعد از کنم محضر شما، این آقای جعفری میگه که من رو دید، به من فرمود مالی رعیتو که عند عبد الرحمن ابن یعقوب، میگه شنیدم که به من رسیده شما پیش عبد الرحمن ابن یعقوب میره منشینی، اونجا چیکار داری، چی شده؟ فقال، گفت آقا انهو خالی، این دایی منه، عبد الرحمن ابن یعقوب دایی منه، من میرم پیش او منشینم، ارتباط دارم. امام فرمود انه یقول فی الله قولا عظیما یصف الله ولا یوسف، فرمود این درباره خدا حرفای زیادی زده، خدا رو به برخی از اوصاف توصیف کرده، خدا رو قالب جسمانیتش شده، توحیدش دچار مشکله، این حرفای باطل زده. از کنم به حضرشان فهمود فاما جلس معه و ترکتنا، فرمود یا با او بنشین ما رو رها کن، و اما جلست معنا و ترکته، یا اگر پیش ما میای او رو رهاش کن، یا با ما باش با او نباش، یا اگر با او هستی با ما نباش. فقلتو، گفتم، میگه آقا، گفتم که هو یقول ما شاء، و هرچی دلش میخواد میگه، ایو شیئن علی منه اذا لم اقل ما یقول، اما به من مسئولیت من چیه اگر حرف او را نمیزنم؟ و هرچه دلش میخواد میگه، من که حرف او رو نمیگم، من فقط پیشش میرم میشینم، میام تو خونش رفت آمد میکنم، حرف او رو من نمیگم، بازم مسئولیت دارم. امام فرمود که فقال ابوالحسن بله، فرمود اما تخاف ان تنزل بهی نقمتون فتصیبکم جمیعا، تو که میری میای نمیترسی از این که یه وقتی بلای نازل بشود، عذابی نازل بشه که هم تو هم او همه را فرا بگیرد؟ بعد مثالی از ماجرای موسی و اطرافیان موسی و اینها از کنم محضر شما که مطرح کرد، حدیث طولانیه. خلاصه این که موضع باید داشته باشه انسان، حتی در حمایت‌های فامیلی، حمایت‌های نزدیکان و پرورش استعدادهای نسل جدید از همین فامیلا و نزدیکان، هر کسی مراقب باشه تو نسل خودش استعداد جدیدی هست رو کشف کنه، پرورش بده، حمایت کنه، اما با داشتن موضع، با رعایت خط قرمز، که اگر از کنم محضر شما ملاک در اونجا، ملاک حمایت وجود نداشت، حمایت نکنیم. اگر خلاف دین بود، خلاف اخلاق بود، خلاف تربیت بود، اینا با در اونجا مراقب این نکته باشیم. سوال دیگر و نکته پنجم میشه، بله نکته پنجمی که باقی مانده، بازی سوال دیگری. خب آقا، آن چه که تا به الان گفتیم استفاده می شود که وجود عشیره، وجود فامیل و نزدیکان و اطراف و نزدیک، نعمتون من نعم الله عز و جل، این یک نعمت خدایی است. خب حالا اگر کسی این نعمت خدایی ندارد، او از همه چیز محرومه. ها حادثه بیش آمد، پدر و مادر و عمو و عمه همه از دنیا رفتن. حادثه بم بود مثلا، تو زلزله بود، همه از دنیا رفتن. این آقا تک و تنها ماند. هیچ کی از بستگان نزدیکان نیست که حمایت از او بکند. خب اگه نعمت خداست، خدا نعمت رو به همه داده، چه او که این نعمت ازش گرفته شده جایگزین ندارد؟ او که این نعمت ازش گرفته شده جایگزین نداره؟ میگن خدا اگر از یک در از درهای رحمتش بسته بشه، درهای دیگر گشوده میشود. این درهای جایگزین چیه در اینجا؟ در جایگزین این نعمت؟ امیر مؤمنان علی علیه السلام در خود نهج البلاغه در حکمت 418 یه جایگزین معرفی کرده، فرموده اگر نزدیکان نیستن، تو برای خودت اطرافیان و نزدیک بساز. چطور بسازم؟ فرمودن راهکارش اینه، الحلم عشیرتون. فرمود حلم بردباری عشیره ساز است. یعنی اگر نبودن اونا حمایت کنن، تو خودت به دنبال این باش که برای خودت اطرافیان نزدیکانی بسازی. راهش هم بردباری و حلیم بودن است. ارتباط برقرار کن، حلیم باش، حوصله کن، احترام اونها رو نگه بدار. اونا اگر چیزی میگن آشفته نشو، برای آشفته نشو، تا اینکه این حلم تو همه را به تو نزدیک میکند. پس در نگاه امیرالمومنان جایگزین اقربا حلمی است که او عشیره ساز، قبیله ساز، فامیل ساز است. خب تا به اینجا در احتمال اول بود که گفتیم معناش این باشه که اگر حمایت نکردن اقربا، خدا دور رو برای حمایت تو میرساند که جنبه ایجابیه. اما احتمال دوم گفتم این است که نه، خدا نمیرسانه، اما اگر اینها مسئولیت خودشون عمل نکردن، بی مسئولیتی کردن، در حقیقت فرصت رو برای دشمن فراهم کردن، زمینه رو برای بیگانه فراهم کردن. این یک مغزی است، یک استعدادی است، یک توانمندی داره. اما اگر خودی ها اقربا رو این معنای عام خودی ها، اگر خودی ها از او استفاده نکردن، پرورش ندادن او رو، نوبت میرسه به این که بیگانگان بیان از او سوء استفاده کنن. اینجا هم معناش این میشود که بیمسئولیتی ما آب با آسیاب دشمن ریختن است. آب با آسیاب دشمن ریختن، فراهم کردن وظیفه، فراهم کردن زمینه برای کارهای دشمن، و این میشه از توطئه‌های شیطانی. یعنی حتی ممکنه در جامعه امروزی، خصوصا در جامعه امروزی، اگر بخوایم ما به عنوان جامعه سازی بهش نگاه بکنیم، باید اینطور بگیم که ممکن است برخی از نفوذی‌ها، پروژه نفوذ در خودی ها برای مبنی بر عدم حمایت از اطرافیانشون هم وجود داشته باشه. دشمن تلاش بکنه با پروژه نفوذ بیاد یه طوری جلوه بده، ما رو یه طوری بار بیاورد در جامعه، بگیم آقا سری که درد نمی کنه که دستمال نمی بندن که او بره کار خودش، ما زندگی خودمون رو اگه از آب بکشیم خیلی شجاعت به خرج دادیم. خب این بیتوجهی ما نسبت به اونها می شود، او تنها میشه، دشمن از رو سو استفاده می کند. یعنی ممکنه حتی پروژه نفوذ تو این قسمت هم در بیمسئولیت کردن یا بیتفاوت سازی ما نسبت به اطرافیانمون، نسبت به جوانها، نسبت به دیگران، اینم از کنه محضر شما مؤثر باشد. و در این دو دقیقه آخره وقتم این نکته پایانی این بحث رو مطرح کنم. در نهایت خلاصه آقا پیام این جمله چیست؟ من ضیعه الاقرب اطیه له الابعد. هر کسی که نزدیکان او رو ضایع کنن، حمایت نکنن، فرصتی برای ابعد فراهم می شود، برای دورترها فراهم می شود. پیام نهایی این جمله چیست؟ پیام نهایی این جمله این است که اولا بنابر هر دو احتمال یک پیام مشترک دارد، یک پیام مشترک دارد، و اون پیام مشترک این است که امیر مؤمنان علی علیه السلام میخواد به فامیل ها و نزدیکانی که نقش حمایتیشون رو ایفا نمی کنن، سرزنش کند و توبیخ کند از راه بیان نتیجه کار. تأمل فرمودید؟ امیر مؤمنان پیام اول مشترکی که بنابر هر دو تفسیر جمله مولا برای ما بیان می کند اینه، میخواد بگه اونهایی که نقش آفرینی نکنن اونها شایسته توبیخن. شایسته توبیخن چرا؟ چون فرصت رو برای دیگران فراهم کردن. حالا دیگران رو یا خدا میاد میاره یا خودشون دشمنا حضور پیدا میکنن. این پیام اول. اما در ادامه پیام دومی که میتواند داشته باشد دو پیام مستقل بنابر احتمالین. اگر بر احتمال اول بگیم اطیه له الابعد، یعنی خدا تنها نمیگذارد کسی را، از دورم شده سرباز برای ما میفرستد. خدا جمهوری اسلامی رو تنها نمیگذاره. اگه خود برخی از افراد درونم حمایت نکنن، خدا برای انسان از جنوب لبنان سرباز میفرستد، از افریقا سرباز میفرستد، از درون سوریه سرباز میفرستد. جمهوری اسلامی خلاصه اگه یه عده‌ای تو این کشور از روی نادانی چهار نفر از روی نفهمی بلندشن بگن آقا نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، که جانشون فدای ایران هم نمی کنن، اما در دنیا خدا زمینه فراهم می کند که از دورترین نقطه محضر شما که عالم زمینه فراهم می شود برای اینکه اگر برخی از کشورهای منطقه بخوان در تحریم امریکا، مثلا اگر حوزه سیاسی هم بخوایم مثال بزنیم، اگر در تحریم امریکا نسبت به ایران و جمهوری اسلامی بخوان اونها حمایت کنن، اونها با ما ارتباط نداشته باشن، خود زمینه فراهم میکنه از امریکای لاتین پیدا میشه ونزوئلا میاد دفتر ما رو میخرد میبرد. یعنی اگر قرار باشه که بگیم اطیه له الابعد کار خداست، خدا از دورترین نقطه برای انسان یاوری ایجاد میکند. این بنابر احتمال اول. بنابر احتمال دوم که بگیم نه این اطیه له الابعد فرصت برای دشمن فراهم شدن است، باز پیامش اینه که بیمسئولیتی فامیلها و بیمسئولیت خودیها و نزدیکان سبب باز شدن راه برای دشمن میشه. اون وقت اون عاقبت کار دشمن هم مسئولش بگردن همین خودی هاست. یعنی اگر خودی ها کاری نکردن، فرو نشستن، بی تفاوتی سبب شد دشمن مسلط شد، اون عاقبت کار او رو، اون نتیجه کار رو بگردن اینها می نویسن، بگردن اونهایی که بیمسئولیتی. چون بیمسئولیت در نگاه اسلام و در بنای جامعه اسلامی بیمسئولیتی معنا ندارد، در فرهنگ اسلام معنا ندارد. همه مسئولن، کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته. خب این نسبت به این حکمت چهاردهم که انشاءالله در جلسه بعد به حکمت پونزدهم خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.